خانم مدیر تقاضا نوشت و منو به جای حاج اسماعیل توی مدرسه خودش فراش کرد و تا وقتی که مرد تو خونه خودش نگه هم داشت. خدا بیامرزدش، میگفت کار دو برابر شده، اما چه بهتر، این عمر دراز بدون دوست رو فقط با کار زیاد میتونی تحمل کنی. سلام، این قسمت 32 پادکست سه نقطه است. پادکستی که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده حرف میزنم. داستان این قسمت به کی سلام کنم؟ نوشته سیمین دانشور. دانشور نویسنده شیرازی متولد 1300، اولین نویسنده زن بین نویسنده‌های نسل اول ادبیات مدرن فارسیه و یکی از شناخته شده ترین نویسنده‌های زن ایرانه. دانشور که 90 سال زندگی کرد، دکترای ادبیات داشت و سالها استاد دانشگاه بود. توی دانشگاه آمریکا زیبایی شناسی خونده بود و با ادبیات روز دنیا آشنا بود و آثار نویسنده‌های مدرن دوره خودش رو به انگلیسی خونده بود و از اونها تأثیر گرفته بود. از سیمین دانشور 13 تا مجموعه داستان و رمان چاپ شده و 20 تا ترجمه. معروف‌ترین اثرش رمان سورشونه که به 17 زبان ترجمه شده و یکی از پرفروش‌ترین آثار ادبیات داستانی ایرانه که جایگاه خاصی بین تمام رمان‌های ایرانی داره. سیمین دانشور توی ادبیات مدرن ایران نقش ویژه‌ای داشته و فضا و زبان خاص داستاناش اون رو از نویسنده‌های هم عصر خودش که بیشترشون مرد بودن متمایز می‌کنه. از مایه های اصلی داستانای سیمین دانشور مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در جریان تغییر و تحولات اجتماعی و تلاش زنها برای پیدا کردن راه خودشون و رشد همراه با پیشرفت جامعه و این مشخصه داستاناش هویت زنونه به اونا داده. قهرمانای بیشتر داستاناش زنایی هستن که معمولاً مثل خودش پیشرو و موفق هستن. دانشور با اینکه همسر جلال آل احمد نویسنده پرآوازه و جنجال برانگیز بوده، به عنوان زن نویسنده هویت مستقلی برای خودش داشته و هیچ وقت زیر سایه آل احمد زندگی نکرده. با اینکه تأثیر آل احمد روی سبک سیمین دانشور به خصوص روی زبان روانش کاملا معلومه، مثل استفاده از زبان محاوره‌ای و گفتگو و شروع جمله ها با و که از نشونه های داستان های هم آل احمد هم سیمین دانشوره. داستان های سیمین دانشور اغلب واقع‌گرایانه هستند و بر اساس تجربه های خودش و دید عموماً مثبتش رو توی موضوعهای اجتماعی و سیاسی نشون میدن. دانشور به خلق و خوی خوشش معروف بوده و نوعی نگرش مثبت و خوشبینی ذاتی داشته که توی داستاناش هم به خوبی دیده میشه. در عین حال سیمین دانشور گرایش خاصی به ضبط احوالات مردم توی جامعه‌ای که در حال تغییره داشته و با انتخاب قهرمانای داستاناش و طراحی چهره اونا جانبگیری اجتماعی و سیاسیش رو نشون میداده. هرچند که یکی از مهمترین تفاوتاش با نویسنده های همدوره خودش از جمله با آل احمد اینه که مستقیم به سیاست وارد نمی شده و اظهار نظر آشکاری درباره مسائل روز سیاسی نمی کرده. داستان به کی سلام کنم از مجموعه به همین اسم که در سال 1359 چاپ شده و یکی از موفق ترین مجموعه داستان های دانشوره، هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم و صحنه پردازی و شخصیت پردازی و زبان. قهرمان داستان پیرزنیه به اسم کوکب سلطان. کوکب سلطان فراش مدرسه بازنشسته ایه که تنها زندگی میکنه و از بیکسی و تنهایی شاکیه و داره خاطراتش رو مرور میکنه. بیشتر داستان تکگویی درونی کوکب سلطانه که به زبان عامیانه گفتاری نزدیک به زبان خودش نوشته شده و خیلی روون در اومده. و این زبان نه تنها وسیله بیان داستانه بلکه عنصر مهم ساخت داستانم هست. اسم داستان از جمله‌ای گرفته شده که میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه توی مجلس گفته وقتی که میبرنش توی مجلس اعیان و ارکان و اشراف و همه گوش تا گوش نشسته بودن و بهش میگن آقا رضا سلام کن و اون میپرسه به کی سلام بکنم. که منظورش از این حرف کنایه زدن به بیکفایتی و ضعف مجلس و نماینده های اون بوده. فکر نکنم بیشتر از این لازم باشه چیزی در مورد داستان بگم. داستانو میخونم و بعد از خوندن داستان بیشتر دربارش حرف میزنم. به کی سلام کنم؟ نوشته سیمین دانشور. واقعا کی مونده که بهش سلام بکنم؟ خانم مدیر مرده، حاج اسماعیل گم شده، یکی یک دونه دخترم نصیب گرگ بیابون شده. گربه مرد، انبر افتاد روی عنکبوت و عنکبوتم مرد. و حالا چه برفی گرفته. هر وقت برف میباره دلم همچین میگیره که میخوام سرمو بکوبم به دیوار. دکتر بیمه گفت هر وقت دلت گرفت بزن برو بیرون. گفت هر وقت دلت تنگ شد و کسی رو نداشتی که درد دل کنی بلند بلند با خودت حرف بزن. یعنی خود آدم بشه عروسک سنگ صبور خودش. گفت برو تو صحرا و داد بزن و هر کی دلت خواست فوش بده. چه برفی میاد. اول تو هم میلولید و پخش میشد. حالا ریز ریز میباره و این طور که میباره معلومه که به این زودی ها ول نمی کنه. از اول چله بزرگ همینطور باریده. و برف‌های قبلی روی زمین یخ بسته بود و مردم برف پشت بام‌هایشان را غیر از توی کوچه و پس کوچه کجا بریزند. آمد و رفت کار پهلوان‌ها و جوان‌های ورزشکار و بچه‌های بی‌کله بود که مدرسه‌هایشان را تعطیل کرده بودند. اگر نمی‌بارید که گرانی بی سر و صدا بود و قحطی می‌شد و حرف از جیره‌بندی آب و برق می‌زدند و اگر می‌بارید که زندگی و مدرسه‌ها تعطیل می‌شد. دیشب برق خیابان علایی خاموش شد و کوکب سلطان همانطور زیر کرسی نشسته بود و به تاریکی خیره شده بود تا به سرش زد دلش شور افتاد. همچین شور افتاد که انگار تو دلش رخت می شستند. فکر کرد اگر از اتاق و از تاریکی بیرون نیاید دیوانه می شود. پا شد. کورمال کورمال آمد پایین و در سرما و تاریکی رفت دم در خانه ایستاد. سوز می آمد و بچه همسایه گریه می کرد. پریشب لوله آبشان ترکیده بود. سه روز می شد که آشغالی خاک روبهشان را نبرده بود. کوکب سلطان کارمند بازنشسته وزارت آموزش و پرورش خاک روبه چندانی نداشت که کسی ببرد. ترکیدن لوله آب هم به اساس او صدمه ای نرساند. اتاق او در طبقه بالا و در همسایگی آقای پنیرپور بود که دوتا اتاق بزرگ و آشپزخانه و مسترا در اختیارش بود، و سه تا دختر دمبخت و یک زن لندهور هم داشت. در همسایگی لقبش داده بودند آقای پنیرپور، چون که سر خیابان ژاله لبنیات می فروخت و به هیچ کس نسیه نمی داد حتی به شما و اسم اصلیش آقای شریعت پور یزدانی بود. کوکب سلطان برای وضوء و قضای حاجت می رفت پایین. آب هم از شیر آشپزخانه پایین بر می داشت. آشپزی چندانی هم نداشت. با این دندانی که مرتب می زد و لثه و زبانش را زخم کرده بود. اتاقش هم یک کف دست اتاق بیشتر نبود. اساسی هم نداشت. دار و ندارش را جهیزیه کرده بود و به خانه دامادش فرستاده بود. کوکب سلطان از زیر کرسی پا شد و به تماشای برف پشت پنجره ایستاد. به همان زودی پشت بام ها سفید شده بودند و روی کاج های خانه همسایه برف نشسته بود. آویزه های یخ که از شیروانی مقابل آویخته بود، دیروز هم بود، پریروز هم بود. چقدر دلش تنگ بود، از دیشب تا حالا از خیال حاج اسماعیل بیرون نرفته بود. چه عشقی با هم کردیم، حیف که زود گذشت. تابستونا خانم مدیر می رفت دوین. حاج اسماعیل حمام سرخونه رو گرم می کرد. می بردم حموم و پاک و پاک می شستم. لیفم می زد، قلقلکم می داد، قشقش می خندیدیم. قربون صدقه هم می رفتیم. برای هم قول و غزل می خوندیم و حالا سوزنی باید تا از پای در آرد خاری. رو تخت خانم مدیر وسط حیات قالیچه می انداختیم و می شستیم و پا به پای هم تریاک می کشیدیم. عرق مزه مزه می کردیم تا لوله لول می شدیم. می گرفتیم تو پشه بند خانم مدیر لخت لخت تو بغل هم می خوابیدیم. سواد یادم داده بود. براش امیر ارسلان می خوندم. 5 بار امیر ارسلان خوندیم. 3 بار شمس قهقهه. 2 بار بوسه یزرا. خانم مدیر یک عالمه کتاب داشت. برمی داشتیم و سر جاش می داشتیم. حاج اسماعیل فراش مدرسه بود و من تو خونه خدمت خانم مدیر رو می کردم. بنده خدا کاریم نداشت. انار دونه می کردم. ساعت 10 می بردم مدرسه. وقتی انار نبود شربت می بردم. نهار می پختم. شب و شام نمی خورد. یه لیوان شیر می خورد و می خوابید. خدایا هر فندی تو این شهر بود زدیم. چقدر تماشا خونه و سینما رفتیم. فیلم دزد بغداد، همسای عرب، اسرار نیویورک، آرشین مالالان را 4 بار و 5 بار دیدیم. پولمون برکت داشت. خانم مدیر به من مواجب میداد و حاج اسماعیل از وزارت خونه حقوق می گرفت. دکتر بیمه خودش گفت با خودت حرف بزن. هرچه خوشحالت می کنه یا قصه دارت کرده بریز بیرون. تو دلت نگه ندار. رفتیم کربلا توبه کردیم. از امام حسین اولاد خواستیم. خدا رو بابا رو به ما داد. سال بعدش بود که حاج اسماعیل صبح شب سر کار و عصرش دیگه برد نگشت. مرد گنده گم شد که گم شد. خانم مدیر، تأمینات، نظمیه، همه دنبال حاج اسماعیل میگشتن. خودم رو بابا رو بغل میکردم و از این اداره به اون اداره میرفتم. انگار نه انگار که حاج اسماعیلی بوده، سر به نیست شد. بابا رو میخوابوندم و خودم تنهایی میشستم به تریاک کشیدن. گربه خانم مدیر رو تریاکی کرده بودم. همچین که بوی تریاک بلند میشد، میومد کنارم میشست و چشماشو میبست و خورناسه میکشید. بهش فوت میکردم. کش و قص میرفت. گربه به مرگ طبیعی مرد. بعد عنکبوت رو دودی کردم. گوشه اتاق تار تنیده بود. بوی تریاک که بلند میشد میومد پایین و از کنار منقل تکون نمیخورد. انبر افتاد روش. عنکبوتم مرد. خانم مدیر تقاضا نوشت و منو جای حاج اسماعیل توی مدرسه خودش فراش کرد و تا وقتی که مرد تو خونه خودش نگهم داشت. خدا بیامرزدش. میگفت کار 2 برابر شده. اما چه بهتر. این عمر دراز بدون دوست رو فقط با کار زیاد میتونی تحمل کنی. از تریاک کشیدنم دلخور بود. اونقدر گفت و گفت تا تریاک از چشمم افتاد. به علاوه بس که کار داشتم فرصت تریاک کشیدن نداشتم. تو خونه کار خانم مدیر رو میکردم و تو مدرسه نظافت میکردم. مبالا رو میشستم. کارنامه های دختره رو دم خونشون میبردم و انعام میگرفتم. عیدا تو گلدون سفالی گل لادن میکاشتم. کوزه گندم سبز میکردم. عدس میکاشتم و میبردم تو اتاق خانم مدیر میذاشتم. یا در خونه های معلم ها میبردم. از 10 تومن تا 2 تومن انعام میگرفتم. همه این کارا رو میکردم که آب تو دل ربابه تکون نخوره. مثل دختره عیان اشرف لباس میپوشوندمش تا دیپلمشو گرفت. اگه خانم مدیر نمرده بود که شوهرش نمیدادم. خانم مدیر مرد و من آواره شدم. با 18 سال خدمت بازنشستم کردن. گفتن سنت رسیده. از خونه خانم مدیر بیرونم انداختن. مجبور شدم دختره رو آتیش بزنم. بدم به این لامروت لاکردار. تو محضر آقای لاچینی کار میکنه و خدا رو بنده نیست. چی کار کنم؟ دختره برا روی داشت و مثل دختر عیان اشرف لباس میپوشید. هر هفته هم سلمونی میرفت. با حقوق بازنشستگی و تو اتاق اجاره‌ای که نمیشد از این غلط‌های زیادی کرد. دانشگاه هم که قبول نشد. دکتر بیمه گفت به هر کی دلت میخواست بلند بلند فوش بده تا دلت خنک بشه. منم ورد زبونم فوشه. خدا خودش میدونه من عشقی بودم. از جوی آب و دار و درخت و ماه تو آسمون خوشم میومد. کسی نماز و روزه و دعا و ثنا یادم نداده. کربلا که بودم پشت سر حاج اسماعیل نماز میخوندم. اون بلند بلند میخوند و منم تو دلم میگفتم. تهرون که اومدیم یادم رفت. عوضش بلدم فوش بدم. به تمام نامردا و ناکسای روزگار فوش میدم. به تمام مردهایی که بعد نامرد شدن و کسایی که بعد ناکس شدن نفرین میکنم. خیلیا کس موندن، سر حرف خودشون ایستادن و مردن. خیلیا گم و گور شدن. خدا رفتگان همه رو بیامرزه. خانم مدیر گفت بدبختی ما همینه که مردا رو نامرد میکنیم. میگفت خونه ما رو از تو رگای لوله‌ای میمکن و بیخون و نامردمون میکنن. آقا رضا رو آوردن تو مجلس، گوش تا گوش عیان و ارکان و اشراف نشسته بودن. هی میگفتن آقا رضا سلام کن. میپرسید به کی سلام بکنم؟ پاشم برم شیر بخرم، شیر برنج درست کنم. نه، فرنی درست میکنم. اما با این یخ بندون چطوری برم؟ پوتین آمریکایی بلا که تازه خریدم از پام گشاده. دندونم میزنه، گردن و گوش راستم جیغ میزنه، سر زانوی راستم درد میکنه. دیشب تا حالا از این حاج اسماعیل غافل نشدم. سرم وور وور صدا میکنه. اما باید برم. اگه تو اتاق تنها بشینم و با خودم حرف بزنم به سرم میزنه. با سو دلم شروع کردم به چنگ زدن. دور پام کاغذ روزنامه میپیچم. اونجا به پشمی که خودم بافتم روی کاغذا پا میکنم. پوتین اندازم میشه. چقدر بافتنی تو این دور زمونه به دردم خورد. چه خوب که آدم از فکر و خیال منفک میکنه. تا حالا 10 تا پیرن پشمی بچگونه برای منصور و مسعود بافتم. چه نقشای قشنگی انداختم. اما قدغن کرده که دیگه از من تعارف قبول نکنن. حالا هی میبافم و هی میشکافم. نه کسی رو دارم براش ببافم، نه پولم زیادی کرده. همه چیزم که گرون شده، سر به جهنم گذاشته. فقط جون آدمیزاد ارزونه. روز اول گفتم که تو تمام دار دنیا همین یکی یک دونه بچه رو دارم. خدا رو خوش نمیاد منو از بچه‌م دور بکنن. اما اون یاردانقلی از اول سر جنگ داشت و از خونه بچه‌م بیرونم انداخت. میدونم چیکار کنم. میرم از خانم پنیرپور نماز رسوایی یاد میگیرم. شلوارمو میکنم سرم رو پشت بوم مسترا به قصد داماد آتش به جون گرفتم نماز رسوایی میخونم. نفرینش میکنم. خانم پنیرپور همه جور نماز بلده. مگه اون روز خودش رو پشت بوم نگفت نماز رسوایی بخون. پنجشنبه شبها روزه آقای راشد رو میگیرن و صدای رادیوشون رو بلند میکنن تا در همسایه هم بشنون. دلم میخواد آواز قمرالملوک وزیری رو بشنوم. مثل بلبل چهچهه میزد. خانم مدیر چند تا صفحه قمرالملوک داشت. نفهمیدم نصیب کی شد. تابستونا خدا بیامرزدش میرفت دوین درکه. مدرسه هم که تعطیل بود. حیات و آب پاشی مفصلی می کردیم. گلای اطلسی رو که خودمون کاشته بودیم آب می دادیم. زیر داربست مو می شستیم. گرامافون رو کوک می کردیم و صفحه قمرالملوک می زاشتیم. صفحه زلی، اقبال و سلطان. شربت بهلیمو درست می کردم. می دادم دست حاج اسماعیل. می گفتم نوش جون، گبارای وجودت. می گفت اول تو بخور. اگه ربابه تو که پا می اومد و منصور و مسعود رو هم می آورد چقدر دلم باز می شد. به مسعود گفتم مسعود موش بخوردت. گفت خودتو موش بخوره. بهش التماس کردم که یه بوس به جدت بده. صورتشو گرفت جلوی لبام. نماز رسوایی رو باید پشت بوم مسترا بخونن و باید آفتاب زده باشه. بعدم باید یزید و معاویه رو لعنت بکنن. اینا رو خانم پنیرپور گفت. پیش از زمستون اومده بود روی پشت بوم نشسته بود سبزی پاک میکرد. آفتاب میچسبید. منم رفته بودم رخ پن بکنم. بس که دلم تنگ بود رفتم سلامش کردم. اون روز اختلاط کردیم. گل گفتیم و گل شنیدیم. براش گفتم که خوشی دنیا رو گذروندم و همه فندی زدم. بعد از دامادم گفتم و خونی که به دلم کرده. گفت نماز رسوایی بخون تا خدا رسواش بکنه. بعد از اون روز نفهمیدم چرا با من سرسنگین شد. اگه همدیگر رو میدیدیم جوری تا میکرد که انگار به عمرش منو ندیده. منم دیگه سلامش نکردم. با وجود این میرم ازش نماز رسوایی یاد میگیرم. کاش آفتاب بود و پشت بوم مسترا اونقدر برف ننشسته بود. خدا لحاف پارش رو تکون داده، همه جا پنبه لحاف بزرگش ریخته و بازم داره میریزه. استغفر الله، نخیر، کلم خرابه، آدم نمیشم. زن بس که کف گفتین همه بلا به سرت اومد. یک کلم در اومدیم گفتیم سر عمر تو رو میگن مرد. خودتو برادرای نرقولت بچه‌مو کشتید. زن آبستن پا به ما با یه دست قابلمه بچه رو گرفته، با دست دیگرش دست مسعود تخم سگ رو گرفته، لباس همه تون رو میشوره، اتو میزنه، نهار میپزه، شام میپزه، مادرت همش تسلیم میندازه و فرمون میده، برادرات انگار کلفت گیرو بردن، خودت از محضر که میای خبر مرگت اوراقی، بچم آب گرم میاره، پا تو میشوره، رو میخچهات سنگ پا میماله، خودم با دوتا چشم کور شدم دیدم. خونهشون که میرفتم یه من میرفتم صد من برمیگشتم. انقدر بدعخمی میکرد و مادرش انقدر سرکوف به من و بچم میزد و برادرش انقدر هروکر میکردن که از جون خودم سیر میشدم. خیلی کم اونجا میرفتم. یه روز عصر رفتم دم کودکستان مسعود بچم رو ببینم. دیدم ربابه یه دستش قابلمه بچه و سبد خریدشه و با دست دیگه دست مسعودو گرفته. زن پا به ما رو برفاهی میلغزن و میان و مسعودم نق میزنه که بغلم کن مامان، بغلم کن. بچه رو بغل کردم و با دخترم رفتم خونه یک بیریشون. زیر کرسی تمرگیده بود، تخمه میشکست. مادرش هم گوشه اتاق داشت نماز کمرش میزد. برادراش هنوز نیامده بودن. گفتم واقعا تو مردی؟ نمیتونی خبر مرگت بری بچه رو از کودکستان بیاری؟ پاشنه دهنم رو کشیدم و هرچی از ذهنم در اومد گفتم. از تعجب خشکش زده بود. از زیر کرسی پاشد و دستم رو گرفت و کشون کشون از اتاق بیرونم رو برد و از در خونه انداختم بیرون. به هم میگفت گول بیابونی، زنی که یه پتیاره، دمامه جادو، چه حرفا که نزد. و تازه دست به زنم داره، دخترم رو کتک میزنه. از در همسایه ها شنیدم که گفته مگه ننت با نون کلفتی و فراشی مدرسه بزرگت نکرده؟ حتی شنیدم دخترم منصور رو بدون قابله زایده. حالا باید 20 ماه شده باشه، لابد حرفم میزنه. شنیدم مادرش گفته شکم دوم قابله میخواد چی کنه و خودش بچه رو گرفته. همسایه هم کمک کردن. اینا رو که شنیدم نتونستم تحمل کنم. پاشدم یه من نارنگی خریدم و رفتم دیدن دخترم. رنگش زرد مثل زردچوبه، چه رنگی، چه حالی. تا نداشت تو رخت خواب بشینه و التماسم کرد که ما در اینجا نمون. پاشو برو نارنگی ها رو هم بردار ببر. اگه به فهم تو اومدی میگیره میزندم و حالا کوتاه از رخت خواب در بیام. یه عالمه رخت چرک جمع شده. کفری شدم و گفتم ربا به مادرت پیش مرگت بشه. این نشد زندگی، این مردگیه. من و پدر خدا بیامرزت کیف دنیا رو کردیم. تو چرا باید بسوزی و بسازی؟ مگه عمرو چند بار با آدمی زاد میدن؟ پدرت تو رو قنداق میکرد، لالایی میگفت، میشستت، گردشت میبرد. گفت مادر دو تا بچه دارم، نمیتونم طلاق بگیرم. به علاوه با من که بد تا نمیکنه. گفتم برای کلفتی لازم نکرده بود این همه درس بخونی. ای ربابه بچه گول میزنی، دیگه میخواستی چه بلایی به سرت بیاره؟ در مدرسه مسعودم قدغن کرده که نرم. میرم قصابی، بقالی، لبنیاتی نزدیک خونشون، بلکه یکی از همسایه‌های بچه‌مو ببینم. اونا لابد بچه‌مو میبینن یا صدای اون سگ هرزه مریضو میشنون. شنیدم ربابه عینکی شده، بس که بچه‌م درس خوند. ای دل غافل، لابد تو سر بچه‌م زده که بچه‌م عینکی شده. چه چیزایی که نمیشنوم. میشنوم بچه‌مو زده، سرشو شکسته. میشنوم مسعودو زده، از گوش بچه خون اومده. میشنوم نفرینایی که به دامادم میکنم اگه یکیش بگیره بر 70 پشتش بسته. اما چه کنم که همیشه ظالم سالمه. ای ربابه، من و بابات هرچی کیف تو این دنیا بود کردیم. از تو هیچ چیزی دریغ نکردم. گفتم تا تو خونه منی زحمت نکشی، وقتی رفتی خونه شوهر زحمت میکشی. اما دیگه نمیدونستم به این اندازه. خواهرای بیچشم و روش ناخوش که میشن میان منزل مادر جان ارتراق میکنن. ای مادر جان کوفت و کاری، ای مادر جان و زق نبود. کی ازتون پرستاری میکنه؟ ربابه. ربابه بود آب میوه بیار، بود شوربای جوجه بپز، بود برو شیر بخر گرم کن بده زهرمار بکنیم. خانم مدیر خدا بیامرز میگفت نمیذاری آب تو دل این بچه تکون بخوره، میذاری به درس و مشقت برسه. سعی داری ربابه رو از طبقه خودش در بیاری. دیگه نمیدونی که زن معنوان از طبقه زحمت کشه. نور به قبرت بباره زن، عجب دانا بودی. پاشم برم شیر بخرم، شیر برنج درست کنم. نه فرنی میپزم، این دندون بد مصب بد جوری میزنه. دکتر بیمه گفت هر وقت از تنهایی به سرت زد بزن برو بیرون. پاشو توی آینه نگاه کرد، بن موها سفید شده بود، بعد به قرمزی میزد و ته موها سیاه پرکلاقی بود. بی خود نبود که دامادش لقبش داده بود دمامه جادو. دیگر نمیدانست که آدم آه میکشد و موی سفید از قلبش بیرون میزند. سر ربابه که آبستن بود در ماه نهم سر قلبش میخارید. خانم معلم گفت بچه دارد مو در میآورد. میگفت موی بچه از قلب مادرش روانه میزند. میگفت هر طور که حساب بکنیم با این وضع فعلی زن معنوان از طبقه زحمت کش است. گوشه کرسی را کنار زد، یک تومان از زیر زیلو برداشت. حیف از آن دوتا قالیچه کردی که جهاز کرده بود و به خانه همچون دامادی فرستاده بود. چادر نمازش را سر انداخت و با چتر عنابیش از حیاط در آمد. با احتیاط راه می رفت و دست به دیوار، به ناودان آهنی، به پنجره های خانه های مردم می گرفت. کاش دندانش را درآورده بود، اما بی دندان و با آن همه چروک نمی خواست جلوی مردم ظاهر بشود. بایستی تمام خیابان علایی را می رفت، بعد می انداخت پشت سازمان برنامه در خیابان شاه‌آباد، همه جور دکانی بود. می توانست از بغل کلانتری برود خیابان ژاله و از لبنیاتی آقای پنیرپور شیر بخرد. شیر تمام شده بود. نه شیر تو شیشه بود و نه شیر پاکتی و نه شیر معمولی. خراب بشی تهرون، رو سر ناکسا و نامردا و اختا خراب بشی. با اون زمستونای سخت و سرد و تابستونای گرم خشکت. نه رودخونه ای، نه دار و درختی، نه جوی آبی. به قول خانم مدیر مثل یه لکه جوهر رو کاغذ آب خشک‌کن پهن شده، همه جا دویده مثل خرچنگ به اطراف دست انداختی، شهر خرچنگ رو باقی خراب بشی. به قصابی رفت. زن آقای پنیرپور داشت گوشت می‌خرید، یک ران سفارش داده بود. جعفر آقا داشت ران را تکه تکه می‌کرد و با ساطور استخوان‌ها را دو نیمه می‌کرد. گوشت خوش رنگ غیر یخ‌زده گوسفند ایرانی بود. گفت 2 کیلو و 700 گرم. خب بی خود که مردم لندهور نمیشن و قبقب نمیندازن. خانم پنیرپور روسری پشمی سر کرده بود. دستکش دستش کرده بود. روی کت و دامنش پوستین پوشیده بود. از جیب کتش یک اسکناس 50 تومانی درآورد و داد دست جعفر آقا. دست جعفر آقا بریده بود و پارچه‌ای که روی آن بسته بود خونی بود. منتظر ماند تا خانم پنیرپور رفت. دست دراز کرد و 1 تومان را داد به جعفر آقا. جعفر آقا کمی پیو، پوست و 1 ذره گوشت و 1 استخوان یخ زده از روی پیشخوان برداشت و توی ترازو انداخت. کوکب سلطان گفت: جعفر آقا، گوشت یخ زده ای نمیدونم مال کدوم گورستون رو به من نده. به درد کود میخوره که زیر درخت چال کنن. جعفر آقا تشر زد که همین است که هست. با 1 تومن فیله شیشلیک بدم. آشغال ها رو گذاشت توی 1 کاغذ روزنامه و داد دست کوکب سلطان. اگر حاج اسماعیل زنده بود همچین جرأتی میکرد. چه ترسی کوکب سلطان را گرفته بود. این ترس خودش 1 نوع مرض بود. می ترسید تمام عمر همینطور تنها بماند و دامادش هرگز با او آشتی نکند و او روی دخترش را نبیند. دم پمپ بنزین 1 بار لیز خورد، نزدیک بود بیفتد. پیاده رو از یخبندان عین شیشه شده بود و حالا برف داشت روی یخها را می پوشانید. ترس دیگرش از برف بود. می ترسید انقدر برف ببارد که او نتواند از خانه در بیاید، نتواند به باغ سبا برود و تو مغازه های لبنیاتی و قصابی و بقالی محله دخترش سر و گوشی آب بدهد و سراغی از او بگیرد. می ترسید انقدر برف ببارد که در خانه ها را برف بگیرد و درها باز نشود و مردم مجبور بشوند از پشت بام ها آمد و رفت بکنند. همسایه های او که همه شیروانی دارند و راه او چنان بسته شود که توی اتاقش زندانی بماند و بعد همین مرضی را بگیرد که میگویند از ژاپن آمده، آنقدر عق بزند تا آب در بدنش نماند و تک و تنها و بدون پرستار در اتاقش بمیرد و بپوسد. اما از مرگ نمیترسید. مگر آدم عشقی از مرگ میترسد؟ از برف و مرض و تنهایی و درهای بسته و قهر دامادش میترسید، اما از مرگ نمیترسید. البته به شرطی که اصلا درد نکشد، به شرطی که خودش نفهمد دارد میمیرد، به شرطی که خواب به خواب بشود. دیگر مثل خانم پنیرپور از نکیر و منکر و شب اول قبر و روز 50,000 سال ترسی نداشت. هیچ کدام را باور نمی کرد. باید خودش را به کاری مشغول می کرد که انقدر از تنهایی نترسد. دیگر چقدر ببافد و بشکافد و دوباره ببافد. فکر کرد بنشیند سر 1 چلتکه. توی بخشه هایش بگردد و هرچه دم قیچی سراغ دارد جمع کند و بنشیند و 1 لحاف 40 تکه سر هم بکند. اما برای کی؟ دخترش که می ترسد از او چیزی بستاند. برای کی بدوزد؟ اصلا برای کی و به خاطر چی زنده است؟ به کی سلام بکند؟ کی مانده که آدم بهش سلام بکند؟ بچه ها معلوم نبود از کدام جهنم دره ریخته بودند توی کوچه و برف بازی می کردند و روی یخ آسر می خوردند و گذر آبران را لیز می کردند. یک گوله برفی روی چترش خورد و صدا کرد. چترش را بست و برگشت که فوش بدهد. صورت بچه ها قرمز بود و شارد و خورم سرسره می کردند. دلش نیامد فوششان بدهد. مگر خودش روزی روزگاری بچه و جوان نبوده؟ مگر کیف دنیا را نکرده؟ مگر کم آتش سوزانده بود؟ سر خیابان علایی بچه ها آدم برفی عظیمی درست کرده بودند. آدم برفی یه مردی 1 چشمی بود و روی چشم دیگرش 1 تکه پارچه سیاه گرد با قیتان سیاه بسته بودند و 1 عرقچین سیاه هم سرش گذاشته بودند. مثل اینکه دقه دلیشان را خالی می کردند. چون که با گوله برف به آدمکی که خودشان ساخته بودند حمله می کردند. خون از لپایشان می چکید بس که تقلا کرده بودند. چشمهایشان برق می زد. یکیشان روی برف سر می‌خورد و رو به کوکب سلطان پیش می‌آمد. زیر ناودان یک خانه نزدیک خانهشان رسیده بود. پسر آمد و آمد، ناگهان لیس خورد و به کوکب سلطان زد و هر دو نقش زمین شدند. اما پسر پا شد و پا گذاشت به دو. کوکب سلطان یک طرف افتاده بود و چتش طرف دیگر و گوشتی که خریده بود، گوشت که نه، آشغال گوشت‌ها هم از دستش افتاده بود و روی یخ و برف ولو شده بود. کوکب سلطان باورش نمی‌شد بتواند این طور از جا در برود. انگار در بیابان برهوتی تنها روی یخ و برف رها شده بود. به دستور دکتر بیمه شروع کرد به فریاد کشیدن، داد زد: قرتی قرشمالا، حرومزاده ها، مدرسه رو تعطیل کردن که به جون مردم بیافتید. معلوم نیست تو کدوم گورستون تخنون ترکوندن و این تخم حروم ها پا گرفتن. ای مردم، به دادم برسید. این تخم حروم منو کشت، انداخت زمین و در رفت. لابد دستم یا پام شکسته. یکیتون بیاید دست منو بگیرید، از زمین بلند کنید. خبر مرگتون فقط بلدید اطوار بریزید. 50 تومانی از جیب کتتون در بیارید، 2 کیلو 2 کیلو گوشت بخرید. یه بار شد یه کاسه ماست خیر سرتون به همسایه‌تون تعارف بدید. الهی داغت به دل ننت بیفته. الهی خبر مرگتو برام بیارن. الهی تو پیاده باشی و آب خوش سواره کسی که منو از بچم دور کردی. رو با به کجایی ببینی مادر چطور ذلیل شده. ای حاج اسماعیل تو کجایی؟ یه لب بودم و هزار خنده، حالا نگام کنید. الهی هیچ عزیزی ذلیل نشه. ای بچه‌های ناتو ذلیل مرده. اگه آدم بگه بالای چشمتون ابرو، هزار جور کس و کار پیدا میکنید. اما حالا کس و کارتون کجا بوده؟ چند ره گذر به طرفش آمدند. جوانی که ریش سیاه و عینک داشت خم شد و دست کوکب سلطان را گرفت و از زمین بلندش کرد. چادر نمازش را از روی زمین برداشت، برفایش را تکانید و روی سرش انداخت. زن خوش سیمای بیهجابی آشغال گوش را جمع کرد و در کاغذ روزنامه پیچید و به دستش داد. قلب کوکب سلطان بر جوری میزد و دهانش تلخ بود. با این حال به روی زن خندید. ناگهان خیال کرد این جوان دامادی است که آرزو داشت داشته باشد اما نداشت و این زن دختر خودش است. بعد اندیشید که تمام مردم شهر قوم و خویش و کس و کار او هستند و از این اندیشه یک آن دلش خوش شد. رو به همه سلام گفت و ناگهان زد به گریه و حالا اشکی میریخت که انگار حاج اسماعیل همین دیروز گم شده است. داستان بکی سلام خورم خوندم، زندگی کوکب سلطان، زن تنهایی که دنبال کسیه که بهش سلام کنه. زاویه دید داستان ترکیبی از راوی دانای کل و تکگوی درونی و نویسنده توی داستان از تکنیک تکگوی درونی به خوبی استفاده کرده تا تجربه شخصیت اصلی داستانو خیلی صمیمانه نقل کنه و باعث شده که خواننده توی فضای ذهنی قهرمان داستان بره و بهش خیلی نزدیک بشه و تجربه زنونه که توی داستان ساخته شده حس همزادپنداری و نزدیکی با قهرمان داستان ایجاد میکنه و خواننده هم تجربه کوکب سلطان رو از نزدیک درک میکنه. کوکب شخصیت خاصی داره که خوب پرداخته شده و با اینکه از طبقه پایین جامعه است اما مثل بیشتر زنای داستانای دانشور زن پیشرویه. توی خونه خانمی که مدیر مدرسه بوده کار میکرده. خانم مدیرم با اینکه توی داستان حضور مستقیم زیادی نداره، نقش مهم و تاثیرگذاری توی داستان داره و نمونه یه زن امروزیه و احتمالاً بر اساس شخصیت‌های مادر سیمین دانشور که معلم مدرسه بوده و خودش که بچه نداشته ساخته شده. در اثر معاشرت با خانم مدیر، سبک زندگی کوکب سلطان و نظام باورها و اعتقادش هم تغییر میکنه. با باغبون خونه ازدواج کرده که باغبون بهش سواد یاد داده و با هم زندگی خوشی داشتن. اما متاسفانه شوهرش معلوم نیست برای چی ناپدید شده و کوکب سلطان رفته خودش استخدام آموزش پرورش شده. هرچند زندگی نسبتاً خوبی کرده، وقتی خانم مدیر میمیره از پس خرج دخترش روبابه که توی ناز و نعمت بزرگ شده برنمیاد و روبابه ناچار زن یه مرد سنتی توی یه خانواده سنتی تر میشه و برعکس مادرش برمیگرده به عقب و میشه یه زن توزدی خور توی یه خانواده یه مرد سالار. ربابه نقش منفعل و تابعی داره و میخواد یه زن معمولی باشه و مراقب بچه هاش باشه. انگار که نمیخواد مثل مادرش زندگی کنه. توی داستان چند بار به نقل از خانم مدیر به اینکه زنها زندگی سختی دارن اشاره میشه و اینکه چاره‌ای برای رهایی از این شرایط بد وجود نداره. کوکب سعی میکنه که ربابه رو نجات بده. بهش یادآوری میکنه که پدرش خیلی از شوهرش مترقی تر بوده. اما در نهایت جامعه مرد سالار و دامادش توی این نبرد نابرابر پیروز میشن. خانواده داماد دوست ندارن که ربابه با مادرش که زندگیش با معیارای متعارف نمیخوره رابطه داشته باشن. کوکب سلطانم که دخترش باش قطع رابطه میکنه و نوه‌هاش رو هم حتی نمیتونه ببینه، تک و تنها میشه. به خاطر نوع زندگیش و موقعیت خاص اجتماعی که داره، کوکب هیچ دوستی شبیه خودش پیدا نمیکنه و حتی زن همسایه هم وقتی میفهمه اوضاع زندگیش چجوری بوده، دیگه باهاش حرف نمیزنه. اثر ناچاری و با وجود اینکه باورهای مذهبی نداره، حالا به جای رسیده که حتی حاضره که نماز رسوایی بخونه که بلکه دخترش باهاش خوب بشه و معلومه که هنوز با وجود همه زندگی مترقی که کرده توی قید خرافات مونده. تنها دلخوشی کوکب سلطان یاد گذشته های خوششه و مرور این گذشته توی داستانی که درون مایش درد و مرگ و بیماریه که همه جا هست، قراره که به ما یادآوری کنه که همه خوشی‌ها موقت هستن. مثل خیلی از داستان‌های دانشور، این داستانم با اینکه با سختی، درموندگی و حتی فلاکت آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه، اما آخرش نسبتاً به خوبی و خوشی تموم میشه. بعد از اینکه کوکب روی برف زمین میخوره و شروع میکنه به دنیا و دامادش بلند بلند نفرین فرستادن، دق دلش خالی میشه و بالاخره بغضش میترکه و حالش بهتر میشه. بعدم یه زن و مرد جوون میان کمکش. توصیفی که از زیبایی لباسای دوتا جوون شده و تصویر مدرن و امروزی اونا، آرزوی بهتر شدن اوضاع رو از زبون کوکب سلطان خیال میکنه که شاید این دختر جوون میتونست دختر خودش باشه و این پسر دامادش باشه بیان میکنه. در نهایت شاید هم فرقی نکنه که اینا بچه‌های خودش نیستن و بتونه باهاشون حرف بزنه، بهشون سلام کنه. و در کل تصویر پایانی داستان که کمک کردن زن و مرد جوان به کوکب سلطانه، حس روشن و مثبتی توی داستان به وجود آورده. این قسمت 32 پادکست سنخته بود که توی آبان سال 1400 ضبط شده. امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید. مثل همیشه از شنیدن نظرها و پیشنهاداتتون خوشحال میشم و دلگرم. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه، خوب و خوش و سلامت باشید.